بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در فصل 13 بحثی مطرح شد. عرض کرده بودیم که این بحث از جنبه‌های متعدد و در قسمت‌های متعدد فلسفه حائز اهمیت هست. حالا اون چی که در نهایت به عنوان جنبندی علامه طباطبایی مطرح کردن این استش که ما بدون سه راه برای رسیدن به نتیجه و مطلوب ابتداعا در پیش داریم. یکی این که ما از راه علت به ثبوت اکبر برای اصغر یعنی نتیجه و مطلوب پی ببریم. یه راه این استش که از راه ملازم عام به ثبوت اکبر برای اصغر که ملازم عام دیگر هست پی ببریم. راه سوم این هستش که ما از راه معلول به نتیجه که همون ثبوت اکبر برای اصغر هست پی ببریم. این سه راه بدون مد نظر هست، منتها به حسب اون چی که در این فصل گذشت، اگر نتیجه‌ای و مطلوبی یعنی ثبوت اکبر برای اصغری دارای سبب باشه، حتما ما باید اون رو که حد وسط قرار میدیم همون سببه باشه. این از راه علت و سبب ما به نتیجه و مطلوب دست پیدا بکنیم. اما اگر نه، دارای این ثبوت اکبر برای اصغر دارای سبب نباشه، حتما باید از راه ملازم عام بهش دست پیدا بکنیم. دیگه اون راه سوم مسدوده، یعنی از راه معلول بخوایم به نتیجه و مطلوب دست پیدا بکنیم اون مسدوده. خود طبیعتاً سوالاتی برای ما پیدا میشه، گرچه عرض کردیم که این بحث اگه بخواد به نحو مستوفا گفته بشه یه مقداری فرصت بیشتری میطلبه، ولی در هر صورت سوالاتی برای ما پیدا میشه. از جمله سوالات این استش که در جایی رو که فرض کنید ثبوت اکبر برای اصغر معلول یک علت باشه که شما میگید از راه حد وسط قرار دادن اون علت و سبب ما باید به نتیجه برسیم، سوال اینه که خب اگر خود اون ثبوت اکبر برای اصغر دارای ملازم عام هم باشه، یعنی آیا منافاتی داره ثبوت اکبر برای اصغر معلول یک سببی باشه ولی ملازم عام هم داشته باشه؟ شما که رسیدن از ملازم عام به ملازم عام رو پذیرفتید، یعنی این راه علمی بازه، مشکلی فی حد نفسه نداره. اگر ثبوت اکبر برای اصغر چنانچه معلول یک سبب و علت هستش، ملازمی داشته باشه که طبیعتاً همینجوری هست، ملازمات عام در هر چیزی هست. خب آیا نمیشه از ملازم عام به ملازم عام دست پیدا کرد؟ یا معکوس این معنا، اگر ثبوت اکبر برای حد اصغر در واقع یک ملازم عام می داشته باشه، شما از راه ملازم عام بهش دست پیدا می کنید. حالا اگر در همین مورد، چون اینجا می تواند ثبوت اکبر برای اصغر دیگه علتی نداشته باشه، ولی اگر علتی داشت اشکال داره انسان از راه علتش بهش دست پیدا بکنه؟ یعنی این بیان که از راه علت و سبب و حد وسط قرار دادن اینها انسان میتواند به نتیجه برسد، یا این که از راه ملازمات عام میتواند به ملازم عام دیگرش که همون ثبوت اکبر برای اصغر هستش دست پیدا بکنه، خب این توش بحث نیست، شما هم قبول کردید و پذیرفتنی هست. اما بحث سر عنوان فصله. عنوان فصل این هستش که اگر چیزی دارای سبب بود از هیچ راه دیگری نمی شود به نتیجه و مطلوب دست پیدا کرد، فقط از راه سبب باید دست پیدا بشه. بله اگر چیزی دارای سبب نباشه، و فرض کنید ما راه سوم را مسدود بدونیم، این از راه مسبب و معلول بخوایم به علت دست بدیم، اون را مسدود بدونیم، شی سبب هم نداشته باشه، تنها راه منحصر می شود از راه ملازمات هم، همونی که خود علامه در مقدمه بدایه و مقدمه نهایی مطرح کرده و همون بحثی هستش که انسان در استدلالات بر واجب الوجود و صفات او میپذیره و راجع به اصل مسئله وجود هم همین گونه است، ممکنه تو جاهای دیگه حرفای دیگه زده بشه. اگر در جایی ثبوت اکبر برای اصغر معلول علتی نباشه، خب تنها راه انحصاری از راه ملازم به طرف ملازم رفتنه. خب اما اگر در جایی معلول یک علتی باشه، سبب داشته باشه، خب چرا باید بگیم منحصراً از طریق سبب و علت ما به معلول دست پیدا میکنیم؟ و اگه ملازم عام داشته باشه چی؟ نمیتونیم از ملازم عام به ملازم عام پی ببریم؟ یعنی اگه ملازم عام هم داشته باشه، سبب و علت هم داشته باشه، حد وسط رو یا ملازم عام قرار بدیم یا حد وسط رو همون علت تکوینی قرار بدیم. از یکی از این دو راه ما به اون مطلوب و نتیجه دست پیدا کنیم. یعنی اون سوالی رو که ما باید پیگیری بکنیم تیتری هستش که در این فصل اومده و همچنین در جنبندی که ایشون فرمودن. جنبندی این هستش که اگر نتیجه ما مسبب یک سببی باشه، حتما باید از راه سبب بریم. اگه ملازم عام داشته باشه چی؟ یا در جایی رو که ملازم عام داره، اگر فرض کنید که ثبوت اکبر برای اصغر علاوه بر اینکه ملازم عام داره سبب هم داشته باشه، بله اگه سبب نداشته باشه این میشه راه انحصاری. توجه کنید، اگر بیان رو که در این فصل هستش این گونه بود که در مواردی که ثبوت اکبر برای اصغر سببی ندارد، راه انحصاریش از راه ملازم عامه، این بحث در واقع دچار پرسش های کمتری بود، ولی الان شما از اون طرف دارید مطرح میکنید. این یه سری سوالاتی است که در این قسمت برای ما مطرحه. و بعد در قسمت اخیر که فرمودن و اما السلوک الى الا من طریق المعلول فلا یفید علما البته، که میفرماد اگر ثبوت اکبر برای اصغر، این در ثبوت اکبر برای اصغر این یه حقیقتی باشه، شما بخوای از راه معلول به او دست پیدا بکنی، معلول تکوینی او رو میخوای حد وسط قرار بدی، به علت که ثبوت اکبر برای اصغر هستش میخوای بهش برسی، خب فرمودن که این مفید علم و یقین نیست. آنچه رو که در این فصل اومده تا این معنا رو سامان بده، همون استدلالی هستش که در فراز دوم این فصل ذکر شده. یعنی علم به هر چیز عین اون چیزه، علم به علت عین علته، علم به معلول عین معلوله، چنانچه معلول وجودن توقف بر علت داره، پس علم به معلول هم وجودن توقف بر علم به علت داره، معکوسش نمیشه. چرا؟ چون همچنان که خود علت متوقف بر معلول نیست، علم به علت هم متوقف بر علم به معلول نیست. فقط اون چرا که در اینجا اومده همون استدلالی هستش که به کار رفته. خب اون استدلال، استدلال خیلی واضح و روشنی لااقل نیستش. توجه فرمودید لااقل استدلال خیلی واضح و روشنی نیست، مگر اینکه ترمیم های صورت بگیره. یه بیان دیگری علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در کتاب برهان، از اون چاپایی که ما داریم اول ترجمه است و بعد خود متنه، صفحه 178، یعنی میشه فصل هفتم از مقاله دوم، فصل هفتم از مقاله دوم کتاب برهان علامه طباطبایی، در اونجا بیان دیگری رو آوردن. این حالا ممکنه به لحاظ ریشه به هم برگرده، نیاز به فکر و تأمل داره، ولی ظاهر بیان فرق میکنه با اون چیزی که در اینجا اومده. خب اون بیان برگرفته از کلمات ابن سینا هست در برهان شفا فصل هشتم مقاله اول. من صفحش هم نوشته بودم ولی اینجا یادداشت نکردم به خاطر ممکن چاپای مختلف باشه. فصل هشتم از مقاله اول به تفصیل در ذیل چندین صفحه از اون رعلی بزرگ راجع به همین مسئله بحث کرده، ناظر به همون بحثایی هستش که و اساتید دیگر معاصر مثل آیت الله جوادی در شرح جلد هشتم، جلد ششم اسفار، همین قسمتایی که به برهان عین میرسه همون فرمایشات رو مطرح میکنه. این همین فرمایشاتی که ابن سینا داره و علامه طباطبایی مطرح فرمودن، همون بحثا هم میارن و این بزرگواران برهان عین را مفید یقین و مفید علم یقینی نمیدانن. خب یه استدلالی در اونجا مطرح شد که خلاصش اینه، چون بخوایم تفصیلش بدیم در ذهنم بود که عبارات علامه رو بیاریم بخونیم اینا طولانی میشه. خلاصش این هستش که شما وقتی میخواهید که از راه معلول به علت دست پیدا بکنید که اون برهان ان باشه، از راه معلول به علت دست پیدا بکنید، بحث این هستش که در این لحظه که میخواید از معلول به علت دست پیدا بکنید، در علت شک دارید یا یقین دارید؟ اگر بگید در وجود علت ما یقین داریم، اگه در وجود علت شما یقین دارید دیگه چه نیازی هستش که از راه معلول به علت برسید، مسئله تمامه. ولی اگه در وجود علت شک دارید، چجور میشه با شک که در وجود علت یقین به وجود معلول داشته باشید؟ تا از راه یقین به وجود معلول به یقین در وجود علت برسید. شما وقتی از راه معلول میخواید به وجود علت برسید، ما سوال میکنیم یا شما یقین دارید به وجود علت یا شما شک دارید؟ اگر یقین دارید، خب چه نیازی است از راه معلول برسید؟ اگر شک دارید، چگونه میشود از راه، یعنی یک دور معرفتی پیش میاد، شما به معلول میخواید دست پیدا بکنید، از راه علت میرید، باز میخواید به علت دست پیدا کنید، از راه معلول میخواید برید؟ یعنی همونی که علم به او متوقف به او هست، علم به معلول متوقف به علم به علت. تا شما علم به علت نداشته باشی، نمیتونی علم معلول داشته باشی. خب چطور میشود که باز مجددن علم به علت متوقف بر علم به معلول باشه؟ البته ظاهر بیانات من نمیخواست الان بیان علامه اینا رو شرح بدیم، ولی محتوا همین نکته است که عرض کردیم، هم در برهان شفا هم در بیان علامه در برهان نگاه بفرمایید، همین نکته است که عرض کردیم. خب این مسئله باعث میشه که ما نتوانیم برهان این را مفید یقین بدانیم. برهان این رو این آقایون عقیم میدانن، منتج نتیجه نیست. یعنی از راه معلول بخوایم به علت برسیم، این منتج نتیجه نیست. طبیعتاً سوالات و بحثایی هم در این قسمت پیش میان. خیلی خب، این به عنوان یه جنبندی مختصری از فصل پیشین. میرسیم به فصل 14 که بحثی رو تحت این عنوان مطرح کرده که آیا علوم ذاتی نفوسن یا ذاتی نفوس نیستن. جناب صدر متعلین در جلد 3 اسفار از صفحه 487 تا صفحه 492، یعنی 4-5 صفحه راجع به همینی که الان اینجا آوردیم، بحث کرده. 487 تا صفحه 492 راجع به این بحث کرده. حضرت استاد آقای حسن زاده هم در عیون مسائل نفس، کتاب اصول عیون مسائل نفس از کتاب‌های بسیار خوبی است که دوستان میتونن داشته باشن، چون تتبعات زیاد در هر مسئله صورت گرفته. آدرس‌های فراوان از کتاب فلسفی، کتاب‌های حکمی عرفانی، اینها در هر موضوعی مطرح شده رو محور مباحث نفس. عیون مسائل نفس صفحه 535 عین 38 به این بحث و اقوال متعدد در اینجا اشاره کرده. خب مطابق اونچرا که حکما پذیرفتن و ما در فصول قبل خوندیم، باید بگیم علوم ذاتی نفس نیستن. حتی علوم بدیهی، حتی علوم بدیهی، منظور از ذاتی بودن یا ذاتی نبودن یه معنای خاصی است که از عبارات همین فصل فهمیده میشه چیه. یعنی بحث اینه که آیا انسان در بدء کینونتش همه علوم را یا همه علومی رو که او میتواند داشته باشد اما اول داره به نوع بالفعل، یا اینکه نه به تدریج باید اینا رو به دست بیاره. خب حکما مطابق بحثایی که قبلا گذراندیم، عقل حیولانی، بعد عقل بالملکه، بعد عقل بالفعل، عقل مستفاد، بحثای دیگری که هست، حتی نسبت به بدیهیات هم نباید بگیم اینا جزء امور فطری ذاتی نفوس انسانی هستش، بلکه به تدریج اینها حاصل خواهد شد، در انسان نیستن، به تدریج به دست میان به وسیله ابزارهای ادراکی که خدای متعال به انسان داد، یواش یواش اینا رو به دست میارن. خب این دیدگاه مشهور و معروف در حکما است. یک قول مقابل در اینجا وجود داره و اون این هستش که حالا یا همه علوم یا اون علومی رو که مثلا این انسان باید داشته باشه ذاتی و فطری و جبلی خود اوست، یعنی در همون بدء کینونتش وقتی داره خلقت پیدا میکنه اون این علوم و دانش ها هم به همراه او هست، مثل فرض کنید ملائکه و فرشتگان اینا که هرچی در همون ابتدا باید داشته باشن دارن در بدء کینونتشون، انسان هم همینجوری هستن در بدء کینونت و تحققشون. هر نفسی از نفوس انسانی به این شکل هستش که تمام اونجوری که باید داشته باشه از منظر علم و دانش همونا رو داره. خب این یه دیدگاهی است که طرح شد. خب یک اشکال سریعا به این قول توجه پیدا میکنه. و اون اشکال این استش که خب ما به نحو ضروری و وجدانی در خودمون، در انسانهای دیگر بدین شکل مشاهده میکنیم، نسبت به امور زیادی جهل داریم که به تدریج به اونها عالم میشیم. عبارت علامه اینجا دو پهلوه که حالا توضیح خواهم داد که با چی کار کرد. حالا در هر صورت ما وقتی در خودمون یا دیگران نگاه میکنیم میبینیم کسب علم تدریجیه. خب اگر علم ذاتی باشه خب دیگه چه نیازی به اکتساب و نظر و تلاش و همزاری ناز ما اینا رو داریم دیگه، یا حالا همه ی علوم یا چی؟ اون بخش از علومی که ما باید داشته باشیم و داریم دیگه، نباید تحولات علمی در ما روی بده. بس اینا چیه؟ این اشکال که مطرح میشه، اون کسانی رو که اون نظریه رو دادن به این شکل جواب میدن، میگن بله همینطور هست، یعنی تمام علوم، حالا یا تمام علوم یا تمام علومی که این شخص میتونه داشته باشه در بدء کینونتش به همراه او هست، در بدء تکونش به همراه او هست. اما یه اتفاق دیگری اینجا افتاده و اون هستش که چون نفس تعلق به ماده گرفته، این تدبیر بدن، تعلق به ماده، مشغول شدن به مسائل مادی، او رو محجوب کرده از دانش‌هایی رو که به نوع فطری و ذاتی داره، مشغول کرده از اینکه توجهی به اونها داشته باشه، لذا به تدریج باید اونها رو یادآوری بکنه. این اون چیزی که شما به عنوان کسب و نظر و امثال اینا مطرح می‌کنید در بحث تذکر و یادآوری اهمیت داره. چیدن مقدمات کنار هم و بحث‌های دیگه، همه اینا برای این هستش که ما اون چرا که می‌دونیم به یاد خودمون بیاریم. علامه طباطبایی در مقام پاسخ می‌فرمان که این نظریه با این نوع طرحی که وجود داره نمیتونه بین این دو تا حرف با هم دیگه جمع کنه. از یک سوی بگیم که علوم و دانش‌ها ذاتی نفسه، از یک سو بحث تدبیر بدن رو مطرح بکنیم و مسئله تدبیر بدن رو مانع بدونیم. چرا؟ به خاطر اینکه خود این آیون هم وقتی به تعریف نفس میرسن، نفس رو که میخوان تعریف بکنن میگن اصلا نفس اونی هستش که درش تعلق به بدن ذاتیشه، ارتباط با بدن ذاتیشه، و الا حقیقت تجردی که ما مثلا فرض کنیم به عنوان روح اینا میشناسیم، اگه مسئله بدن نباشه که اصلا بهش نفس نمیگن. اصلا نفس رو نفس میگن به خاطر تدبیر بدن. یعنی چنانچه این دانش ها و این علوم رو شما ذاتی نفس میدونید و میگید همون ابتداءن در بدء کینونت اینا به نحو فطری و جبلی در او هستش، با توجه به تعریف هایی که خود شما راجع به نفس قبول کردید، تدبیر بدن هم ذاتی اوست. اون وقت اینجا مناقضه پیش میاد، هر دوتا ذاتیه. یه چیز ذاتیه چیه؟ دانش ها و علوم و اینها ذاتیه. یه چیز دیگر ذاتیه؟ همونی هستش که میخواد این دانش و علوم رو از میان ببره، از صفحه ذهن پاک بکنه، از صفحه جان پاک بکنه. هر دوتا بخواد ذاتی باشه با هم دیگه سازگاری نداره. یا باید یکی فرض کنید دانش ذاتی باشه، اون یکی ذاتی نباشه. یا باید تدبیر بدن ذاتی باشه، دانش ذاتی نباشه. اگر هم تدبیر بدن ذاتیه، ذاتی نفسه، چون نفس نفس است به خاطر تدبیر بدن، و هم بخواد علوم ذاتی باشه، این سر از مناقضه در میاره. جمع این دوتا در واقع جمع نقیزه این خواهد بود. تا اینجای بحث علامه رو میخونیم، علامه میفهمد بله، این شخص گوینده میتواند قول خودش رو برگردونه به دیدگاهی که مثل افلاطون در این بحث طرح کردن. اگر به شکل دیدگاه افلاطون مطرح بکنه، از این اشکال خلاصی پیدا میکنه، ولی دچار یک اشکال دیگر خواهد شد که در ادامه عرض خواهیم کرد. ببینید بحث رو. میفرماد که الفصل الرابع عشر، فصل چهاردهم، فی ان العلوم لیست بذاتیه للنفس. این همون مدعای مشهور حکماست که در همین فصول رو که گذروندیم، همینه که علوم ذاتی جبلی فطری نفس نیستن. منظور از اینکه ذاتی نفس باشن یا نباشن در طی همین فصل روشن میشه، با توضیحاتی که دادیم روشنه. نه ذاتی مثل ذاتی با عیسی وجی یا ذاتی با برهان، اینا مد نظر نیست. ذاتی ندینی به همراه وقتی ذات نفس میاد اونا هم باشه بیاد، حالا به هر ترتیبی هست، کار به این نداریم ذاتی با عیسی وجی، ذاتی با برهان چی هست، اونا رو کار نداریم. الان به اونا توجه نمی کنیم. یعنی بحث این هستش که به محض اینکه ذات اومد اینا هم درش قرار داده شده. نمیخوایم تعیین تکلیف بکنیم بیای ذاتی با برهان، ذاتی با ایساغوجی. اصلا کلمه ذاتی در اونجا مشعر یه اصطلاح دیگر از ذاتیه. ذاتی در مقابل چی؟ اکتسابی. توجه کردید؟ ذاتی در مقابل اونچرا که الان نداره، به تدریج باید به دست بیاره، با زحمت و تلاش باید اینا رو به دست بیاره. اینطوری بله؟ نه 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 نه، اکتسابی یعنی کسب بکنه. من اینم واسه توجه داشته باشه، چون ما تو این بحثی که عرض کردیم تو توضیحات آوردیم، حتی بدیهیات رو هم به نظر حکما چیکار میکنه؟ انسان به دست میاره. این حتی علوم بدیهی رو هم اول نداره، به دست میاره. یعنی بر اساس رشد هایی که پیدا میکنه این علوم بدیهی رو به دست میاره. این اکتسابی که اینجا میگیم غیر از اکتساب در مقابل بدیهی هستش، یعنی نداره، به تدریج باید درش موجود بشه به وسیله ابزارهای ادراکی که داره. حتی بدیهیات، لذا میگن عقل حیولانی عقل بالملکه، در عقل حیولانی حتی بدیهیات هم نیست، بعد در عقل بالملکه بدیهیات پیدا میشه و بعد مثلا علوم نظری کسبی اصطلاحی در مقابل بدیهی به تدریج شکل میگیره که اکتساب. میدونید که نظریه ها اکتسابی به حسب بدیهیات یا نظریات قبله، توجه کردید؟ ولی منظور ما از اکتساب در اینجا چی؟ یعنی به دست آوردن به هر ترتیبی، با هر وسیله‌ای، با ابزار، حتی بدیهیات هم شامل میشه. خب این دیدگاه مشهور حکماست. اما در مقابل یک قیلی هم وجود داره، قیل انما تناله النفس من العلوم ذاتیه لا. این من العلوم، العلوم منظور چیه؟ یعنی جمیع العلوم یا نه؟ یا مثلا جمیع علومی رو که انسان میتواند به دست بیاورد، یا نه جمیع علومی رو که راجب هر شخص باید به نحو ویژه در نظر گرفت؟ توجه کردید؟ این رو باید توجه کرد که این قول به چه سمت میخواد بره. طبیعتا باید این سومی اینا کم معونه تره، یعنی هر کسی یه دانش‌های ویژه‌ای به نحو ارتکازی و جبلی در اون نهاده شده، فقط در طی طول عمرش باید اونا رو یاداوری بکنه. مثلا حالا الان بحث یاداوری نیست، بعضی اینکه اشکال مطرح میشه. قیل انما تناله النفس من العلوم ذاتیه لها موجودتون فیها، این داره تفسیر همون ذاتی میکنه، موجودتون فیها بالفعل فی بدء کینونتها، یعنی در همون ابتدای تحققش به نحو بالفعل درش تحقق داره، مثل مجردات که این علومشون هم در همون ابتدای تحققشون متحقق هست به همراه اونها. خب یک اشکال مطرح میشه و جواب. ولما اورد علیهم ان ذلک ینافی الجهل المشهود من الانسان ببعض العلوم والحاجه فی فعلیتها الى الاکتساب. وقتی این ایراد برشون وارد میشه که این نظریه منافات دارد با جهلی رو که ما در انسانها مشاهده میکنیم به بعضی از دانشها. ببینید اگر منظور از اون العلوم جمیع العلوم باشه، اینجا عبارت چجوری معنا میکنیم؟ میگیم خب خیلی از ما خیلی از دانشا رو نداریم، درسته؟ اگه اونا رو میخوایم به دست بیاریم باید چقدر زحمت بکشیم تا به دست بیاریم؟ به صورت کلی، یعنی نقضی رو که میاریم میگیم اساسا بالاخره هر انسانی خیلی از دانشا رو نداره، این میشه نقضش. ولی اگه منظور چی باشه؟ منظور از اون العلومی که بالا گفتیم همین علوم همین شخص باشه، همین علوم ارتکازی همین شخص باشه، طبیعتا این جمله رو باید یه جوری دیگه معنا بکنیم. یعنی جهل مشهود از انسان به بعضی از علوم، یعنی به بعضی از علومی رو که خودش بعداً میتونه به دست بیاره، نه منظور بعضی از علوم بالاخره شما نمیدانید، این منظور نیست، چون اون ممکن برگرده بگه خب بله خیلی از علوم نمیدونه، اما اونا که در واقع نگفتیم ذاتی اوست، که همه علومی رو که برای این شخص هستش ذاتی اوست. پس باید ما جمله رو به گونه خاص در اینجا توضیح بدیم. ان ذلک ینافی الجهل المشهود من الانسان ببعض العلوم والحاجه فی فعلیتها، این انسان محتاج است در فعلیت بخشیدن اون علوم به اکتساب. منظور از اکتساب در اینجا همین معنای خاصی است که اینجا مطرح کردیم، در اینجا توضیح دادیم، الى اکتساب. خب وقتی این ایراد برشون وارد میشه اینجوری جواب دادن، عجابو به انها ذاتیه فطریه لها، جواب دادن به این که این دانش ها ذاتی و فطری این نفوسه، لکن نشتغال النفس به تدبیر البدن اغفلها علومها و شغلها عن التوجه الیها، لکن اشتغال نفس به تدبیر بدن غافل کرده است این نفوس را نسبت به دانش هایش
و مشغول کرده است این نفوس را از توجه به دانش‌هایش. یعنی بحث غفلت مطرحه به خاطر تدبیر بدن. و فیه الان شما در این بحث اشکاله. چرا؟ چون خود شما هم قبول دارید نفس، اصلا ذاتی نفس تدبیر بدنه. نفس درسته که بعد تجردی را حتی بر اساس مشاء بعد تجردی داره، ولی نفس نفس است به خاطر تدبیر بدن. خب چطور می شود بین این دو تا کلام جمع کرد؟ از یک جهت، یعنی یک حقیقت به حسب امر ذاتی درونیش نقیض خودش رو هم داره یا ضد خودش رو هم داره، اون چیزی که خودش رو باطل می کنم داره. هم علوم ذاتیش از بالفعل، هم در واقع تدبیر نفس هم ذاتی او باشه. خب چطور میتونیم این دوتا رو با هم دیگه جمع بکنیم؟ پس از هم بگیم این علم رو نداره دیگه، چون تدبیر بدن داره این علم رو نداره، به تدریج باید کسب بکنه. دلیل شما برای این که اینا جبلی خود نفوس ازش چیه؟ با توجه به اینکه تدبیر نفس رو ذاتیش میدونید، این دوتا حرف جمعش به مشکل برمیخوره. و فیه ان نحو وجود نفس به ما انها نفسون، نحوه وجود نفس از اون جهت که نفسه، انها صورتون مدبرتون للبدن، اصلا نفس به خاطر اینکه صورت مدبر بدن نفسه، یعنی ذاتی نفسه، تدبیر بدن عارضی نفس نیست، ذاتی نفسه. فتدبیر البدن ذاتی لها. خب اون باید از این آیون بپرسیم که چه در جدا میشه دیگه، نفس نیست، میشه عقل. این هویت نفسانیش از دست میده. تا زمانی که نفسه، تا زمانی که نفسه چی؟ تدبیر بدن داره. بله، این آقایون اگر از جمله مثل افلاطون بودن که میگفتن بابا قبل از اینکه تدبیر بدن بکنه این نفس موجوده بدون تدبیر بدن، حالا یا با اسم روح یا با اسم هر چیز دیگر، درسته؟ موجوده، میتونستن این حرف رو بزنن. ولی چون این آقایون جزو کسانی هستن که اصلا نفس رو حادث میدونن، اصلا میگن نفس به نوع بدنی، یعنی با اینکه بدن حادث میشه او حادث میشه، نفس با همون حالت نفسانیتش حادث میشه، لذا الله میفهمه شما نمیتونید جمع کنید. اگر مثل دیدگاه افلاطون رو میداشتن میشد این رو حل و فصل کرد، ولی مثل دیدگاه افلاطون ندارن. بعد از اینکه این تکامل پیدا شد، اون وقت این بدن رو رها میکنه، ولی دیگه نفس نیست، یعنی دیگه تدبیر بدن ذاتیش نیست، در اون صورت فقط همین علوم ذاتیش و مناقضم نداره. در حینی که نفس تدبیر بدن ذاتیشه، خب چطور این رو شما جمع میکنید با ذاتی بودن علوم؟ با توجه به اینکه شما تحقق نفوس قبل از ابدان را هم قبول ندارید. توجه کردید؟ اگه تحقق نفوس قبل از ابدان را قبول می‌داشتید و می‌گفتید نفس بودن نفس عارضیشه، خب می‌تونستید این حرف رو مطرح کنید، گرچه اشکالات دیگه تولید می‌شد. الان شده نزدیک 50 دقیقه. درسته؟ خب میگه که وفیه ان نحو وجود نفس به ما انها نفسون، وجود نفس از اون جهت که نفسه، یعنی صورت مدبر بدن. فتدبیر بدن ذاتی لها، تدبیر بدن ذاتیشه. حیث ما فرزد نفسن، هر وقت نفس باشه باید تدبیر بدن باشه. بله در ادامه چجور دیگه نفس نیست دیگه، مثلا میشه عقل، جزء عقول میشه. درسته؟ شما هم که برای نفس پیش از تحقق بدنش هیچ گونه حقیقتی قائل نیستید، یعنی اصلا نفس همون لحظه‌ای که به وجود میاد نفسانیتش براش هست، یعنی تدبیر بدن براش هست، یعنی ذاتی اوست، یعنی اصلا به همراه تدبیر بدن خلق میشه. اینجاست که مناقضه میخواد بگه پیدا میشه. فلا یعول الجمع بین ذاتیت العلوم لها و بین شاغلیت تدبیر البدن لها ان علومها الا الى المناقضه. پس جمع بین این دو امر منجر نمی شود مگر به مناقضه، به مناقضه کشیده میشه. جمع چی؟ جمع بین ذاتی بودن علوم برای نفس، یعنی در همون بدعه که اینو نتش تمام علوم رو بالفعل دارد، تمام علوم رو بالفعل دارد، این یک نکته. و بین شاغلیت تدبیر بدن لها ان علومها، و بین این که تدبیر بدن مشغول می کند نفس را از علوم خودش. خب این چطور میشه؟ بالاخره در لحظه بینونت این علوم رو بالفعل دارد یا ندارد؟ درسته؟ بالفعل دارد یا ندارد؟ اگر بگید شاغلیت بدن ذاتی اوست و اون علوم رو کنار میزنه، درسته؟ در این صورت خب چطور میگید بالفعل داره؟ اگه میگید بالفعل داره چطور بس اینو میگید ذاتیشه؟ اینا با هم دیگه سازگاری ندارد الا الى المناقضه، به مناقضه کشیده خواهد شد، همدیگر رو نقض میکنه، ذاتی بودن هر دوتا بی‌معنا خواهد بود. بله، یک راه وجود داره و اون هستش که ما چیکار بکنیم؟ بگیم نفوس پیش از اینکه مرحله تدبیر بدن داشته باشن، پیش از اون متحققن. حالا آیا پیش از اون متحققن؟ دیگه طبیعتاً ما نباید بگیم تحقق پیش از این مرحله به عنوان نفسه. توجه کردید؟ این نفوس به عنوان نفوسن. البته نه به اون تعبیری رو که بعداً ملا صدرا توجیه میکنه کلمات افلاطون رو، میگه مراد ایشون اینه، نه به اون شکل نه، چون یه سبک دیگه است که عرض خواهیم کرد. نه، واقعاً روح زید و عمرو و بکر و اینها پیش از تدبیر بدن، با توجه به همین که روح زید و بکر و عمرو و اینا باشن، موجودن، درسته؟ پیش از این که تدبیر این بدنهای مخصوص رو داشته باشن، به نحو ممتاز، ممتازه از علت، نه اینکه جزو حیثیات مندمجه در علت باشن، نه، از خودشون به عنوان معالیل موجود باشن در نظام هستی. اگه اینجور باشه، اون وقت تدبیر بدن میشه عارضی، و یعنی قبلا موجود بودن اینا، بعد در یک مرحله مثلا مرتبط به یک بدن و آلات جسمانی و مادی شدن، و بعد از یک دوره و برهه‌ای این بدن رو رها میکنن، به همون حالت قبلی برمیاد. حالا با توجه به استکمالایی که پیدا کرد، حالا چه چیزایی پیش میاد، اون بحث دیگری است. مگه این تصویر رو ما داشته باشیم؟ اگر این تصویر رو داشته باشیم، میتوان بحث ذاتی بودن علوم رو مطرح کرد که تمام دانش‌ها ذاتی است. بله، به محض اینکه تدبیر بدن کرده، این یک امر عارضی است، این امر عارضی پوشش میدهد اون امر ذاتی را برای یک مدتی. بعد از اینکه این در این مدت فرض با همین تلاش و اینایی کرده، بعد از این مدت این عارض هم برطرف میشه. البته خود انسان هم تلاش میکنه که این امر عارضی برطرف بشه، از همین تلاش علمی و مجاهده و همه اینا، برای اینکه این امر عارضی برطرف بشه، اون امر ذاتی گل بکنه. این دو تا رو در کنار هم بیاریم، یه خورده اون جملات قبلی بیشتر معنا میشه. اگر تدبیر بدن رو عارضی بدونیم، با ذاتی بودن علوم برای نفوس، این قابل جمعه. قبلا اینا بودن، علوم هم ذاتی بود، یه دفعه یک امر عارضی پیش اومد، تمام. مثل اون چرا که فرض کنید در ظاهر روایات ما داریم، در بحث عالم زر داریم، در بحث خلقت ارواح قبل از ابدان داریم، که حالا اینا خیلی میگن با حرفای افلاطون مثلا جور در میاد، این روایاتی که در این بحث هست میشه با حرف افلاطون جور در بیاد. حالا گاهی تحقیقات تاریخی اینا انجام میدن، مثلا اینا تو غرب خیلی شایع هست، تا به محض اینکه یک مشابهت هایی دیدن چیکار میکنن؟ میگن این از اون گرفته. توجه کردید؟ مثلا یه جایی یه چیزی میبینن، بعد قبلا یه چیزی دیدن و خیلی همین رو تحقیقی عجیب میدونن، یه تحقیق گسترده و چه تقدیر و فلان این حرفا، که این ریشاش رو پیدا کرده که مثلا فلان کجا این حرف بوده، و بعد میگن که یک داد و ستدی هم بین این دوتا قوم مثلا وجود داشته از قدیم و ندیم، این حتما از اونجا. بعد چه موقع هم حتی حاضرن که حالا از دبالفز نمیشناسن، ولی اگه میشناختن قسم از دبالفز هم میخوردن پشتش. توجه کردید؟ آه بنده خدا، این چه خبر، این چی از اینجا اونجا چجوری شده این علمی؟ حالا یه احتمالی بده. حالا از اینجور حرفا اگه برگرده فرسون یک مستشرقی بیاد اسلام رو وقتی مطالعه کنه، همین حرفا رو میزنه. ببین نگاه کنید، این میگه ارواح قبل از اینکه اجساد بیاد 2000 سال قبلش چی بوده؟ موجود بود. این هم حرف افلاطونه دیگه، اینا اصلا از ریشه های افلاطونی داره. توجه کردید؟ حالا اونا گفتن، ولی لااقل تو فضای اسلامی قبول نمی کنیم، درسته؟ ولی تو فضای اسلامی متاسفانه میایم چیکار می کنیم؟ مشابه همین کارو می کنیم. مثلا در بحث های فلسفی خود یا بحث عرفانی میگیم این بحثا، حالا هستن میگن که اینا از افکار نو افلاطونی و این حرفاس، این مسیح اسکندری رفته اونور و اینور اومده اینور، بالاخره این شده الان. توجه کردید؟ خب اگه شواهد و ادله خیلی قاطع و محکمی چیزایی وجود داشته باشه خوبه، ولی صرف این که من ریشه‌هاشو در اونجا پیدا کردم و اینا از اونجا، پس معلومه نشد گرفته. خب اگه این روش رو قبول بکنیم، خب این روش سرایت میکنه به این قسمت، هم سرایت میکنه دیگه. مگه ما کم چیزایی داریم که در اسلام شبیه باشه به ادیان سابق؟ اصلا ادعاشون اصلا ما یکی هستیم، اونا یه سری تعریفاتی برداشته. ما اگه اینجوری بخوایم قضاوت بکنیم که دیگه باید همه چی رو تخریب بکنیم. حالا در هر صورت خیلی ها الان میپسندن که دیدگاه افلاطون رو ترجیح بدن با همون بدون توجیه ملا صدرا، دیدگاه افلاطون ترجیح بدن به خاطر اینکه در روایات ما همین جوری هست. توجه کردید تو روایات ما 2000 سال قبل موجود هستن و امثال اینها بدین شهرا. 2000 سال قبل هم خودش بحثه، چه چیزی 2000 سال قبل و امثال اینها، یا عالم زر مثلا، بحثای پیچیده است، به این راحتی نمیشه اینو حل کرد. در عالم زر مثل اون روایتی که از تعمیر هستش که یه برخوردی بود اینا، بعد اون سوال که چطور من یادم نمیاد، حضرت فرمود که چون وقتی مثلا از یادت بردن، میدونستی اینا رو، این بحثا پیش اومده ولی از یادت رفته، به محض تعلق به عالم ماده از یاد انسان میره. و همینم هست، مثلا چه بسا شما دیشب چه خوابها دیده باشید، درسته یه مقدار انصراف از بدن که پیدا میکنه انسان، خب خوابها و کذا و این حرفا، به محض اینکه انسان بیدار میشه دیگه هیچی براش نمیمونه. توجه کردید؟ مگر اون چیزی که خداوند بخواد برای انسان بمونه، برخی از اونها میمونه. خب عجیبه، خود اینا هم نقطه عجیبی توش هست، و این چه نفسی چه جوریه، بعضی چیزا میمونه، چقدر واضح شفاف همه چی با ریزکاری ها با همه نقطه ها توش هست، ولی بعضی هم نه. چه بسا انسان خوابهای خوبی هم میبینه، صبح دوست داره خیلی یادشون بیاره، توجه، هر چی فکر میکنه که چی بود این خواب که من دیدم دیشب، حالا یه خورده چیزا هم یه دفعه میبافه همینجا، توجه کردید؟ یه چیزی مثلا یادشه، بعد میگه نه فکر میکنم به اون شکل بوده، بعد به اون شکل بوده، یه چیزی در میاره این وسط، توجه، یه چیزی از این وسط هم در میاره، و خدا به داد برسه اگه یه خورده ظرفیتش هم کم باشه که خدا به دیگران رو رحم بکنه که این باید با این خواب چیکار بکنه. حالا یه اخیراً نمیدونم دوستان روزنامه رو دیدن که همین فکر کنم افق حوزه بود نوشته بود که امامزاده ها در اول انقلاب 1500 تا بود، الان نزدیک 30,000 تا شدن. توجه کردید؟ الان ما 30,000 امامزاده داریم. البته نمیخوام بگم همه اینا علکیه، ولی خب خیلی از اونها مثلا متروک بود، آباد شد، خیلی از اونها مثلا تحت توجه اینا، ولی از اینجور امامزاده های جدید و تأسیس فراوانن. حالا ایشون چند تا گزارش کرده بود، اما اطراف منطقه ما هم هست، و یکی همین چند روز پیش میگفت که ما تا حالا هم مال همون منطقه هستیم، تا حالا خبری از امامزاده محمد نداشتیم، یه دفعه دیدیم تابلو زده به طرف امامزاده محمد. خب به امامزاده محمد کجاست؟ کجا بود؟ ما مال همین منطقه بودیم، امامزاده ای سراغ نداشتیم. رفتیم جسوی کردیم، میگه آره فلانی خواب دیده، اونم فلانی که برمیگرده سر آخر به پیرزن، توجه کردید؟ اون خواب دیده و نمیدونم نصب کرده و درست شده. اینا خرافات چیه؟ اصل کار اینا لوس میکنه قضیه را، بعد دیگران هم میترسن، توجه کردید؟ چون امور مقدس دیگه، و اینجا امامزاده شده یه نفر دیگه، بخوام مخالفت ساز داره، مخالفت میبینه ابوالفضل عباس کمرتو بزنه که داری مخالفت، اونم بنده خدا میترسه، میگه این وضعی که این داره جلو میره فردا چیزی از من واقعی نمیذاره. توجه که بعد دو نفرم نظر میکنن، اون نظرم خب دلهای ساده در واقع از خدا میخوان دیگه، اونم به اجابت میرسه، حالا بیا درستش کن. بابا به بت هم نظر میکردن اجابت میشد، توجه کردی؟ حالا این بحث باید آقایون حل و فصل کنن که چجور میشه، به بت هم نظم میکردن درست میشه. حالا این هم رفته درست کرده و امامزاده شده و بعد یا چند تا ظاهرسرا و کذا و این حرفا و بعد در تشت چی توشه، هیچی خبری نیستش از تاریخ. حالا از این حرفا هست، شما دیشب مثلا خواب دیده باشید، صبح بیدار شدید، تحمل نکنید که حتماً یه چیزی درست بکنید کنارش اطرافش، اگرم خدا میخواست که این در ذهن شما بمونه میمون. خیلی خوب، حالا مثل خوابه، اگر مثل بیان افلاطون رو داشته باشیم خوبه، یعنی ایشون میگه که اروا قبل از اجساد هستن، علوم هم ذاتیشونه، رسما هم همین بحث رو گفته، اصلا گفته علوم تذکری هن، یعنی به محض اینکه ما تعلق به بدن پیدا کردیم اینا یادمون رفته، در نشه طبیعت اینا نشه طبیعت حجاب ظلمت غفلت اینا با مبانی فلسفی اینا سازگاره، اینا از یاد رفته، به تدریج ما با اکتساب ها داریم اون امر ذاتی رو، امر عرضی رو برطرف می کنیم، امر ذاتی تا زمانی که مفارقت از بدن پیدا بشه. مفارقت از بدن که پیدا شد، تمام اون چرا که اون علوم و نور و بهایی که در نفس بود خودش رو نشون خواهد داد. یعنی نفس بودن نفس حادثه، نه اصل ذات انسان، و اصل ذات انسان نفس بودن او نیست. خب اگر این حرف رو بزنیم میشود که این قول رو یه جوری سامان داد، برای شما که این قول رو نمیگید. اگر کسی این قول رو بگه یک اشکال دیگه پیدا میشه، نه اشکال اینجا، اشکال در بحث علم و نفس، و اون اشکال این هستش که اساسا ما نفس رو حادث میدونیم، قدیم نمیدونیم. حالا یا مطابق دیدگاه مشهور که حادثن مع حدوث بدن یا حادثند به حدوث بدن. گرچه اینجا لفظی که اینجا آمده به نحو دیگری است، یعنی یا به محض اینکه بدن حادث شد، خداوند هم این علل مافوق در رأس خدای متعال هم یک نفسی رو مناسب او خلق میکنه، درسته؟ یا اینجوریه، یا اینکه نه، یا اینکه نه، بدن رو که خلق کرده، این بدن تحت تدبیر همون ملکوت عالم، تحت تدبیر همون علل بالا، در سیر حرکت جوهری خودش به تجرد میرسه. وقت گذشته. خیلی خوب، پس حالا چون وقت گذشته از نعم باقی باشه. نعمیت تجازم و السلام. علت ثبوت اکبر برای اصغر، علت تامه که موجبش هست، ایجاب میکنه او را، علت فاعلی که بقیه شرایط براش فراهم باشه.
آره، علت تامه رو باید حد وسط بذاریم، علت فاعلی رو باید حد وسط بذاریم،
همونی رو که با آمدنش معلول میاد.
خب مجموعی از علله که با آمدنش میاد، مجموع چجوری حد وسط بذاریم؟
اگر شما میگید نمیتونیم به دست بیاریم، اون بحث دیگری است. توجه کردید؟ اونی رو که شما با داشتنش به معلول دست پیدا میکنید. مثل چی؟ مثلا مثال هایی که میزنن، این مثال ها رو توجه بکنید، میشه بعد این فضا رو به دست آورد که به چه شکل هست.
تطبیق ندارم، مثلا حضوف و خضوف رو مثال میزنن، بعد میگن نمیدونم قیدولت این بین اون علتش، آخری مثلا علت نیستش که، یعنی اینجور مثال ها رو معمولا
چرا قائل در علل جسمانی همینه دیگه، این جز اخیر علت دیگه.
شما
جز اخیر باشه، جز اخیر علت دیگه، ما الان کار نداریم. مثلا فرض وجود خود مثلا زمین، اینا رو مفروق گرفتیم، فرض کنید اون علت، این جزء اخیرشه. آخه این بیانی که میکنه اصلا
عملی نیست. فرض کنید وجود بنده مثلا علتش خداونده، علت یه شی، علت اینکه هستش، وجود داره، خداونده. ما الان مثلا چجوری بعد خداونده رو بذاریم حد وسط؟ بخوام یه برهان تشکیل بدیم تا مثلا به بودن این شی اینجا.
آره دیگه، یعنی فرض کنید شما به علت اگر دست پیدا بکنید، علت چیه؟ وجود خداوند، سنت‌های او، به اضافه رفع موانع و وجود شرایط. شما میتونه بگی که این آیز، میدونی شما رو جزئیات که فلسفه کار نمیکنه که، مثلا براهینی که در فلسفه است اونا رو باید احصا کنید. مثلا براهینی که در فلسفه است میگه وقتی عالم عقل هست باید عالم مثال باشه. جزئی بخواید بگید خیلی پیچیده و سخته، میتونه واقعا دست پیدا بکنیم. اگه کسی واقعا به مجموعه علل یک شی دست پیدا بکنه، قطعا اون رو میفهمه، تردیدی درش نیست. آره دیگه، مثل ما از برهان مثلا امکان اشرف مگه چیه؟ از راه علت داریم میایم دیگه، از راه علت میایم، عوالم پایین‌تر رو داریم اثبات میکنیم همینجا. ولی باید علت رو باید دقت کرد. مثلا فرض کنید ابن سینا تو همون آدرسی که دادم، مصنوعیت شی رو علت چی میدونه؟ ثبوت اکبر برای اصغر میدونه، این له الصانع برای بیت میدونه. در حالی که همینی که الان ابن سینا به عنوان در واقع علت تلقی کرده، تو تعبیرات علامه باید بشه جزء ملازمات عامه. یعنی مصنوعیت و له الصانع علت معلول نیستن، جزء ملازمات عامه است.
پس در یک کلام بخوایم بگیم، باید علت فاعلی،
علت فاعلی با مجموعه شرایط، فقط علت فاعلی تنها نیست.
آخه یه حد وسط باید یه
نه. اشکال نداره، شما علل بغیر مفروض کردید، شما در ظاهر اونی که تو حد وسط میارید همون جزء اخیره، مثلا نه جزء اخیر علت، مثل هیلولت زمین بین خورشید و ماه، درسته؟ این رو که قرار میدید مسئله تمام شده است، چون اون علتی که میاد وجود زمین و وجود فلان و اونا که هست، مفروغ عنه، میگه اینی که پس از این دیگه این اتفاق میفته، این رو به عنوان حد وسط قرار میدید. ولی فعل جمله، ولی وقتی اینو قرار دادید، یعنی طبیعتا اونا رو شما قبول کردید. آره دیگه، جزء اخیر در علت داریم دیگه. من دیگه در برهانه ایشون دو تا نگاه داره، یعنی دو تا از دو گروه عبارت ازش پیدا کردم. اونی که در سرجم باید گفت اینه که ملا صدرا برهان انی رو یقینزا میدونه، ولی نه یقینی در حد از برهان لمی. میگه اون یقین با این یقین متفاوته، این ضعیفتره اون قویتره، توضیحاتی از این دست میده. گرچه در مواضع رسمی که مثلا همین بحث‌های گذشتگان و اینها هم نقل شده، این این حاکی از این هستی که ملا صدرا یعنی وقتی اون بحث رسمی مثلا میگه همونجا توضیح داده، ولی خب در جای دیگه حرفای زده که با اون حرف هماهنگی نداره، مستوفا به این بحث نپرداخته، یعنی شاخ به شاخ نشده که توضیحات رو بیاره مطابق اون مقدار از عبارت که من دست آورم. نظریه افلاطون
رو شبیه تذکر، این مشکل که نداره با نظریه عرفانی؟ یعنی تخفیف این مسئله
تذکر در صورتی که مثلا ما دیدگاه ملا صدرا رو قبول کنیم که نفس حادث هست، چیزی نبودی که ذاتیش باشه، از جسم داره شروع میکنه، وقتی جسم شروع بکنه اون که ذاتیش نیست که، فردا ببینید، فردا آره به تدریج به اینا دست پیدا میکنه.